المختار، أنت الذي علاك ربي بما أعطى، خاب الذي عدا.
ممنون از همراهی شما عزیزان با رادیو معارف. زلال تاریخ رو شنیدید، مباحث استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری در موضوع تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. قبل از اینکه پرسمان اعتقادی رو تقدیم کنم، در خصوص موضوعی که این روزها گرامینگیر ما هست، کرونا، این ویروس منحوس، و جهت پیشگیری از ابتلای به این ویروس نکاتی رو خدمتون میگم. ان شاء الله برنامه پرسمان اعتقادی رو هم تقدیم میکنیم. گاهی لازمه که به خودمون سخت بگیریم و خودمون رو مقید کنیم که یه سری اصولی رو رعایت کنیم تا هم خودمون در سلامت باشیم و هم دیگران، مثل رعایت کردن توصیه‌ها و نکاتی که درباره پیشگیری از مبتلا شدن به کرونا میشنویم. قبل از ترک خانه، هنگام ورود به مدرسه، دانشگاه یا محل کار، هر نوبت بعد از استفاده کردن از سرویس های بهداشتی، بعد از استراحت و انجام دادن فعالیت های ورزشی، قبل از خوردن هر غذایی از جمله میان وعده ها، قبل از ترک مدرسه، دانشگاه یا محل کار، بعد از ورود به محل سکونت، باید دست هامونو با آب و صابون بشوییم. این نکته بزار خیلی ساده پیشگیری میکنه از ابتلا به این ویروس منحوس و خیلی به ما کمک میکنه که هم خودمون در سلامت باشیم و هم جامعهمون، چرا که اگر این گونه نباشه، پیامدها و آسیباش بسیار گسترده و دامنگیره، همونطور که دارید میبینید و میشنوید. خیلی ممنون از همراهیتون با رادیو معارف. دعوت میکنم پرسمان اعتقادی رو با کارشناسی استاد محمدی و پاسخگویی به سوالهای اعتقادی شما عزیزان بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام بر شما. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم و همچون برنامه های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان عزیز شنونده، سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز و عرض سلامتی، طول عمر، توفیق و زحسون، عرض قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های عزیزان. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمتشون باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، پرسیدنمون، پاسخ گفتنمون برای خدا باشه و خدا هم این تلاش ها رو که در راستای تعلیم و تربیت و انجام میرسه از ما و دوستان عزیز شنونده به عنوان بهترین عبادت قبول بفرماید، که ما چین امیدی رو داریم انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون استاد. برنامه رو معطر میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث ابتدایی برنامه استاد به ویژگی های امام می پرداختن و در برنامه گذشته بحث علم امام و وسعت علم امام پرداختن که اون علم الکتابی که قرآن کریم به اون اشاره می‌فرماید را خداوند به معصومین عنایت فرموده که هرچی از ایشان پرسیده میشه در واقع پاسخ میدهند. به نمونه هایی از این وسعت علم در برنامه قبل پرداختن و سپس به بحث منابع علم امام رسیدن که در ادامه بحث از محضرشون استفاده میکنیم.
بله ممنون. موضوع بحثمون همطور که فرمودید منابع علم امام هست. یک منبعش رو گفتیم و اون هم تعلیم از پیامبر بود. همه علوم پیامبران به پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم منتقل شد و پیامبر هم علوم لازم رو به مولا امیرالمومنین تعلیم داد که روایاتی رو فریقین نقل کردن فراوان و از طریق تعلیم پیامبر ائمه علیهم السلام آگاهند از اون چی که باید بدانند. دومی منبع علم امام قرآن و استفاده از قرآنه. در واقع علم امام از قرآن سرچشمه گرفته میشه. منشأ بسیاری از احکام و معارف دین قرآنه و امام هم با قرآن کاملا آشناست. البته همه افراد قادر نیستن که به عمق و باطن قرآن راه پیدا بکنن، بلکه تأویل و فهم قرآن، فهم کامل قرآن مستلزم افاضه الهی است و همه کس نمیتونن به اینجا برسن. امیرالمومنین فرمودن قرآن رو به سخن درآورید که هر چی بخواید به شما خواهد گفت، اما قرآن برای شما سخن نمیگه. من به شما اعلام میکنم که علوم گذشته و آینده در این کتاب آسمانی موجوده. احکام و مسائلی که با آنها نیاز دارید و تفسیر مواردی که موجب اختلاف شما میشود، همه اینها در قرآن اومده. اگر از من بپرسید شما را آموزش خواهم داد. اصول کافی جلد 1 صفحه 61. البته در نهج البلاغه اومده که فاستنطقوا، قرآن رو به نطق وادارید، اما شما توان این کار رو ندارید. ما قرآن رو به نطق وامیداریم. امام باقر علیه السلام فرمودن که از علوم علم تفسیر قرآن و احکام مربوط به اون تفسیر قرآنه و نیز دانشی که به تحولات زمان و رویدادهای اون مربوط میشه. اگر کسانی میافتم که ظرفیت‌های روحی مناسبی داشتن، مسائل علمی رو به اونها منتقل میکردم و خداوند نگهبان و پناهگاه ماست. این هم از اصول کافی است. در حدیث دیگر از امام باقر داریم که فرمودن اگر اهلش رو پیدا بکنم میتوانم از کلمه الصمد همه معارف الهی رو استخراج بکنم. و در روایت دیگری باز داریم که اهل سنت نقل کردن که شبی امیرالمومنین علیه السلام تا صبح برای ابن عباس سوره مبارکه حمد و تفسیر میکرد. شب صبح شد و تفسیر بسم الله تمام نشد. بعد حضرت فرمود اگر بخواهم میتوانم از تفسیر سوره حمد 70 شتر رو کتاب بار کنم. این علم وسیع که در تفسیر قرآن از اهل بیت علیهم السلام وارد شده، خاص خود اهل بیت که به بطن قرآن راه دارن، چون قرآن میفرماید لا یمسوا الا المطهرون. با قرآن تماس کامل نمیتوانند داشته باشن مگر اینکه مطهر باشن، مطهر مطلق. و باز خود قرآن هم میفرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده کرده که شما رو پاک کنه، اونم چه پاک کردنی. پس اهل بیت که مطهرند میتوانند به باطن قرآن راه داشته باشند و با قرآن تماس داشته باشند. امام صادق علیه السلام فرمودند در قرآن کریم خبرهای گذشته و آینده و احکام داوری ها همه انعکاس یافته و ما به همه اونها آگاهیم. همون سوره کافی جلد 1. یکی از اصحاب امام موسی بن جعفر علیه السلام از حضرت پرسید که آیا همه چیز در قرآن و سنت پیامبر وجود دارد یا شما از خودتان مطالب رو میفرمایید؟ فرمود ممکن نیست چیزی از خودمون بیان کنیم. آری همه چیز در قرآن و سنت پیامبر آمده است. خب از این دست روایات خیلی زیاد داریم که اهل بیت با استفاده از قرآن علومی که لازم دارن رو میگیرن و تحویل مردم میدن و قرآن این ظرفیت رو داره. فیه تبیان و کل شی، در خود قرآن داریم ما فرطنا فی الکتاب من شی. پیامبر هم فرمودن که من اراد علم فلیصبر القرآن. اهل سنت گفتن فلیقرا القرآن، تو منابع مثلا تو کنز الامال اومده فلیقرا القرآن و تو منابع ما فلیصبر القرآن هست. هر کس علوم اولین و آخرین رو میخواد بره خدمت قرآن، تو قرآن جستجو بکنه و مطالب رو زیر رو بکنه. همه چیز در قرآن هست و اگر این کتاب مبین دست امام مبین باشه هر چی ازش بپرسی جواب میده. و هر علمی رو از این کتاب مبین استفاده میکنه، البته نه از ظاهرش، گرچه از ظاهر هم خیلی استفاده های عمل مسلم میکنن که دیگران نمیتونن بکنن. از ما هم سوال کردن که شما بفرمایید که مس سر در وضو به بخشی از سر باید باشه، نه کل سر، که اهل سنت همه سر رو مس میکشن. از کجای قرآن استفاده میشه؟ فرمود لمکان البا که ومسهو برؤوسکم، این با جزئیت رو میرسونه. خب این استفاده ها رو خود امام میتونه از قرآن داشته باشه. منبع دیگری که از منابع علم امام حساب میشه الهام از عالم غیب. یکی از راه‌های علم امام که دقیق ترین و عمیق ترین دانش های امام رو این راه تأمین میکنه ارتباط با عالم غیب و الهام گرفتن از اونجاست. امام علی بن موسی رضا علیه السلام میفرماید که هنگامی که به اراده الهی انسانی برای سرپرستی امور مردم برگزیده شد و امامت رو به عهده گرفت، خداوند به او سعی صدر عطا میکنه، چشمه های حکمت رو در قلبش ذخیره میکنه. یعنی خداوند خودش از عالم غیب به قلبش الهام میکنه و بهش این علم رو عنایت میکنه، چشمه های حکمت رو در قلبش ذخیره میکنه و علم و دانش رو از راه الهام به او میآموزاند. آنگاه دیگر از پاسخ هیچ مشکلی امام ناتوان نخواهد بود. خط مستقیم حق رو به خوبی میشناسه. این شخصیت همان انسان معصوم است که از توفیقات و تعییدات ذات ربوبیت برخورداره و لغزش و خطا در حریم وجود او راه ندارد. اصول کافی جلد 1 صفحه 202. و امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن علوم ما به 3 بخش تقسیم میشه: گذشته، آینده و حادث. علوم گذشته برای ما تفسیر شده که به تعلیم ما دریافت کردیم، علوم آینده هم برای ما نوشته شده، در کتاب ها موجوده، و علوم جدید و حادث در قلب و گوش ما القا میشه.
بله.
گذشته را از طریق تعلیم دریافت میکنیم، آینده را از طریق نوشته ها، و علم حال و حادث رو هم به ما الهام میشه و در قلب و گوش ما القا میشه. این نوع علم افضل علم و دانش ماست. این علمی که از طریق الهام از عالم غیب بر ما وارد میشه از برترین دانش های ماست. اما پیامبری بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد آمد. در این حدیث علاوه بر الهام در قلب، از القاء در گوش هم که همون مقام تحدیثه یادی شده و اشاره شده و در مورد بعد انشاءالله بیشتر بهش خواهیم پرداخت.
بله.
و نکته این که امام میفرماید که برای این که مخاطب خیال نکنه که حالا که فرشته به گوش امام مطلب رو میرسونه یا فرشته بهش مطلب رو میگه، پس این پیامبره. ولذا در پایان حدیث فرمود که بعد از پیامبر ما دیگه پیغمبر نخواهد بود. یعنی ما پیغمبر نیستیم، ولی این راه که دریافت از فرشته که عرض کردم اسمش تحدیثه که بعدن توضیح خواهیم داد، این هم خودش یک راهیست برای علم امام که این در واقع میشه همون الهام از عالم غیب، که حالا یکی از راهاش، البته یکی از راههایی که تو همین حدیث هم امام کاظم علیه السلام بهش اشاره کرد. راه چهارم که از این طریق هم امام علمشو دریافت میکنه همین بحث تحدیث و سخن گفتن فرشته با امامه. خود تحدیث هم به معنای سخن گفتن شخصی با شخص دیگر هست که معمولا به سخن گفتن فرشته با امام گفته میشه. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها داریم محدثه بود، چون جبرئیل بعد از رسالت پیامبر بر فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل میشد برای دلجویی و تسلیت گفتن و خبر دادن از جایگاه پیامبر و مطالبی که هست، این اخبار رو میگفت و مولا امیرالمومنین به حضرت زهرا گفت که شما اینها رو املا کن تا من بنویسم. یادداشت میکرد اون صحیفه فاطمیه محصول همین نزول جبرئیل و گفتن به حرف. به این رابطه میگن تحدیث، رابطه که فرشته‌ای با انسان معصوم ارتباط میگیره و مطالب رو بهش میگه. یکی از منابع علم امام که همین ارتباط با غیب، ارتباط با عالم غیب به وساطت بعضی فرشتگان الهی است، این عملش میگن تحدیث و به امام میگن محدث.
در کافی یک باب باز کرده مرحوم کلینی که نلعیم علیه السلام کانو محدثون محدث بودن. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن امامان، دانشمندان، راستگویان، فهمانده شدگان و محدثان هستند. امامان دانشمندان، عالمند، صدیقان و فهمانده شده هستند، اون چیزی که باید حقایق بهشون فهمانده شده، و محدثان. راوی حسن ابن عباس نامه از امام رضا علیه السلام پرسید که فرق میان رسول و نبی و امام چیه؟ حضرت پاسخ داد رسول کسی است که جبرئیل بر او نازل میشه و او رو میبینه و هم سخنش رو میشنود و با وحی الهی مرتبط و گاهی هم در عالم رؤیا وحی دریافت میکنه، مانند رؤیا ابراهیم علیه السلام که در خوابش وحی شد که فرزندت رو باید ذبح کنی. اما امام رضا فرمودن اما نبی گاهی سخن فرشته رو میشنود و گاهی فرشته رو میبینه و گاهی هم نمیبینه، بیون که چیزی از او بشنود فقط فرشته رو میبینه، اما امام سخنان فرشته رو میشنود بدون این که فرشته رو ببینه، بین اعتبارش بهش میان محدث. باز محمد المسلم میگه نزد امام صادق علیه السلام از محدث سخن به میان آمد، امام فرمودن که محدث کسی است که صدای فرشته رو میشنود اما او رو نمیبینه. عرض کردم فرشته هم از کجا تشخیص میده که کلام کلام فرشته‌ایه؟ فرمود واسطه اون آرامش، آرامش خاطر و وقاری که در اون حال به امام عطا میشه، میفهمد این سخن سخن فرشته است و از جای دیگری نیست. خب این هم یکی از موارد و یکی از منابع علم امام. حالا بقیه مباحث رو انشاءالله بقیه منابع و راجع به این موضوع بعدا انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار ممنون جناب استاد. بنابراین منابع علم امام تعلیم از پیامبر، قرآن و استفاده از قرآن هستش که به دلیل اطلاع امامان معصوم بر باطن قرآن است که لارتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین است. همچنین منبع دیگه علم امام الهام از غیب و در پایان جناب استاد به بحث تحدیث و سخن گفتن فرشته با امام پرداختن. ممنون از این که همچنان با ما هستید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست
پرسمان. پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که در طول شبانه روز آماده دریافت پرسش‌های اعتقادی شما شنوندگان عزیز هستش. استاد اگر اجازه بفرمایید سوال یکی از شنوندگان را می‌شنویم.
ما هم معتقدیم که امام حسین شهید شدن و شهدا همه در نزد خدا روزی میخورن و زنده هن. عرض کنم خدمت و اهل بیت علی خصوص در کنار هم دارن زندگی میکنن الان. بعد اینکه از طرفی شنیده میشه که مثلا حضرت شما حضرت زهرا میاد کربلا سوگواری میکنه و اینها، میخوام ببینم مگر اینها کنار هم نیستن، با هم نیستن؟ مگه شهادت افتخارشون نیست؟ چرا مثلا سوگواری؟ چرا به این صورت؟ من برام سوال تو ذهنم ایجاد شده بود، خواستم آقا محمدی اگه ممکنه پاسخ بدن.
ممنون از شما شنونده گرامی، استاد در خدمتتون هستیم.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که ما باید این دو عالم رو حسابشون از هم جدا بکنیم. عزاداری و به سر و سینه زدن و گریه کردن ما در عالم دنیا با اون چی که در عالم برزخ واقع میشه، اینها با هم متفاوته. خب مرده که از دنیا میره همون لحظه قبض روح میشه، خب خیلی خوشحاله، همه درد و رنج و ناراحتیش همش برطرف شده و میبینه که اقوامش، وابستگانش، فرزندانش، همسرش، پدر مادرش گریه میکنن، زجه و ناله میزنن، تعجب میکنه، میگه اینا رو ببین، تا انقدر که من مریض بودم درد داشتم، رنج داشتم، هیچی نمیگفتن، حالا که
من راحت شدم و الان دیگه بهترین لذت ها رو دارم، دارم به سر سینه میزنم و ناراحت میشم.
بله.
این دو تا عالم از هم جداست. هر عالمی باید حسابش رو بر حسب عالم خودش حساب کرد. ما در دنیا عزاداری میکنیم به عنوان یکی از راه‌های ثواب، به عنوان یکی از راه‌های به کمال رسیدن. روح انسان در این عزاداری‌ها با روح سید الشهدا نزدیک میشه و سنخیت پیدا میکنه. تعظیم شعائر الهی است، اجرای کلمه قرآن هست که الا الموده فی القربا و آثار و برکات دیگه داره. اینا در دنیا، اما حساب برزخ از دنیا کلن
جداست.
مطلب دوم این که زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه انقدر عظمت داره، انقدر ارزش داره که بله حتی ارواح پیامبران و اولیاء خدا از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها هم مشتاقن که به زیارت امام حسین علیه السلام بیان. منتها اون زیارت، زیارت ناسوتی نیست، زیارت ملکوتیه. اینو ما قبول داریم. اما اون که حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا میاد کربلا، اونجا مجلس روزه ترتیب میده، مثلا نوحه میخونه سینه میزنه، یا این که مثلا گریه میکنه، نه این درست نیست.
بله.
حتی در قیامت هم که حضرت استشهاد میکنه به شهادت آقا سید الشهدا و اون پیراهن خونین حضرت رو، اون برای در واقع تظلم هست.
بله.
برای اینکه اون کسانی که ستم کردن اونجا محاکمه بشن و عذاب ببینن، وگرنه جوری نیست که حالا مثلا در قیامت حضرت بخواد مجلس روزه بگیره، یا یعنی اینکه بخواد مثلا مصیبت بخانه که اهل مجلس هم مثلا اهل محشر هم گریه بکنن. بنابراین زیارتشون رو ما قبول داریم به خاطر اون عظمتی که این زیارت داره. حتی زیارت ملکوتی ارواح پیامبران از قبر آقا سید الشهدا سلام الله علیه باعث استکمال ارواح پیامبران هم خواهد شد. این بر حسب خود عالم برزخ. اما اینکه آیا اون چی ما تصوری که ما از مثلا عزاداری داریم، تصوری که ما از زیارت داریم، همون زیارت برای اونها هم خیر، چون زیارت روح غیر از زیارت جسمه. ما ناچاریم که از ایران بریم مثلا کربلا تو راه باشیم، اما اونا نه، از همه عالم برزخ توجه پیدا میکنن و سعی وجودیشون یعنی اون بدن برزخیشون کربلا رو هم دربر میگیره. لازم نیست که از جایی به جایی دیگه برن، اون سعی وجودیشون انقدر توسعه پیدا میکنه که میره کربلا، توجه به کربلا پیدا میکنه، زیارت میکنن و این در شب جمعه این اتفاق میفته. پس نکته دوم میشد که اینها ما باید از هم جدا بکنیم. خیال نکنیم که حالا مثلا زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها در شبهای جمعه همون زیارتی است که من و شما هم از ایران میریم و اونجا زیارت میکنیم.
ببخشید استاد، یعنی زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها به این معنی که میشون از عالم بالا توجه پیدا میکنن به قبر ابو عبدالله الحسین؟ سوال ایشون هم به همین در واقع مربوط هستش که وقتی اینا کنار همدیگه هستن در عالم برزخ، این توجه پیدا کردن به بارگاهی که در عالم ناسوت و عالم ماده هستش معناش چی میتونه باشه؟
این توجه خودش ارزش داره، توجه به همین قبر، به همین کربلا ارزش داره.
بله.
و توجه به این زائرین ارزش داره، وگرنه بله اونها اون وجود ملکوتشون پیش همه. فرض اینه که این اشراق به زمین، اشراق به همین دنیاست. منتها برای اشراق به دنیا آیا از اونجا میاد پایین؟ ما میگیم خورشید به زمین روشنایی میبخشه. آیا خورشید میاد رو زمین یا نه؟ خورشید جای خودش هست، فقط نورش به زمین میتابه. میگیم اونها توجه میکنن به قبر سید الشهدا سلام الله علیه، درسته. اما این از عالم برزخ میان پایین، این خورشید میاد به زمین، رو زمین نه خیر، همونجا که هستن وقت اونم وجود سعه پیدا میکنه. یعنی مثلا اون وجود برزخی این قدرت رو داره، برخلاف این بدن ناسوتی خاکی که اگر یک متر هم یک متر و نیمه، دو متر هم دو متره، دیگه نمیتونه هزار متر بشه، نمیتونه در این حال که قم هست همزمان تهران هم باشه. اما اون بدن برزخی این قدرت رو داره، وسعت پیدا میکنه، هم قم هم تهران رو یک جا دربر میگیره. بهترین مثالش هم مثلا خورشیدی که عرض کردم.
بله.
اشراق دارن، این اشراق خودش آثار و برکاتی داره، چون در روایت هم اومده باید پذیرفت. مطلب بعدی که عرض کنم اینه که
حالا این عزاداری ها و سوگواری ها و اینهایی که اینجا مطرح شده، باز اگه به اون معنا باشه ما در دنیا داریم، نه در عالم برزخ، اصلا در بهشت برزخی جای این حرفا نیست. در بهشت اصولا غمی نیست، قصه نیست، چون که در جهنم هم شادی نیست.
بله.
اما به این معنا که توجه دارن به این عزادارها و میبینن که این عزاداری چه نورانیتی ایجاد میکنه، این عزاداری چه ثوابهایی برای اینها رقم میزنه، چه درجات از اینها بالا میبره، اینا درسته. اگر توجه میکنن به زائران یا توجه میکنن به عزاداران، به این معناست.
بله.
که متوجه میشن که این عزاداری چه نورانیتی به این جلسه داد. نه اونها، فرشتگان الهی هم اینجوری هن. اصلا خدا هم فرشتگانی خلق کرده به نام فرشتگان سیاح. اینا تو عالم خلقت میگردن، هر جا مجلسی که ذکر اهل بیت تو مجلس هست پیدا کردن، فرود میان شرکت میکنن تو مجلس، هم نفس با اون شرکت کنندگان و دعاشون میکنن. اگر بیماری داشته باشن به عیادتش میرن، اگر مرده داشته باشن به تشییع جنازه‌اش میرن. وقتی برمیگردن به آسمان، فرشتگان آسمان بهشون میگن که شما کجا بودید، این بوی خوش و این عطر از کجا آوردید؟ میگن ما در مجلسی از مجالس ذکر اهل بیت در زمین شرکت کردیم. میگن ما رو هم ببرید که در اون مجلس شرکت کنیم. میگن مجلس تمام شد و مردم هم رفتن دیگه خونه هاشون. میگن ما رو ببرید که به اون جایی که اونا نشسته بودن متبرک بشیم. این هاست که تو ملکوت.
یعنی استاد، این که بخشید میفرمایید تنزل ملائکه یا شرکت ملائکه است، همون بحث توجهی که فرمودید، یا یعنی که واقعا تنزل به معنای تجسد اتفاق میفته؟
چون نه دیگه، نه نه، همون که توجه، همون یعنی اون سعی وجودی. وقتی که مجلسی که همسن فرشته سیاح هست پیدا میکنه، به اونجا توجه میکنه و یعنی اون وجود ملکوتیش اونجا رو در بر میگیره.
بله بله. بسیار ممنون جناب استاد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. عزیزان شنونده‌ای که قصد دارن این برنامه و برنامه‌های پیشین رو بشنون، میتونن به نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir مراجعه کنن.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده‌ای با شماره 0910 چهار شماره آخر 5064 فرمودن: سلام، آیا به همه افراد در زمان تولد تمام توانایی داده میشه و بسته به این که ما شکوفا کنیم نشون داده میشه، یا این که وقتی هر فردی میره سمت مسائلی اون توانایی در وجودش قرار داده میشه؟ در مورد عقل و حافظه چطور؟ این سوالی که از شنوندگان عزیز. استاد در خدمتتون هستیم.
این که وقتی میگیم ظرفیت و توانایی، این بالقوه دیگه نمیشه گفت که اول همه رو بهش میدن. بذرها در نهاد انسان موجوده، اما این بذرها دیگه به فعلیت نرسیده، این بذرها شکوفا نشده. پس نکته اول این شد که استعدادها در افراد موجوده، اما به شکل استعداد، به شکل بذر. این بذرها میتونه بعدها شکوفا بشه، یک دانه گندم تبدیل به 700 دانه گندم بشه، یه دونه مثلا فرسونی گردو تبدیل به یک درخت تنومند گردو و با ده ها و صد ها هزار گردو بشه، و میتونه نه به همون شکل باقی بمونه یا حتی از بینم بره. پس وقتی که انسان متولد میشه، اون استعدادهای روانی که همون فطرت باشه، بالقوه نه بالفعل، همشون تمام استعدادهایی که داره بالقوه. بعدها اگر با تعلیم و تربیت و با روش‌های عالمانه به شکوفایی رسیدن، خب این انسان میشه انسان کامل و میشه انسان رشد یافته. اگر نه، اون بذرها شکوفا نشد، این میشه موجود مصر شده، نه انسانه نه غیر انسان. غیر انسان نیست، چون واقعا اینه که انسان بوده، ظرفیت انسانی رو داشته. انسان نیست، چون اون ظرفیت ها شکوفا نشده. البته بخشی از این ظرفیت ها به طور خود به خود تا حد زیادی شکوفا میشه. این یک نکته، که نکته مهمی بود. نکته دوم این که خب این استعدادها به علل و عوامل متعددی بستگی داره، که حالا امروز تحت عنوان ژن ازش یاد میشه. در گذشته تحت عنوان، این تو روایات ما تحت عنوان ارق ازش یاد میشه،